نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا، در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران 13 بهمن ماه، ما به شما سلام می‌کنیم، به خصوص به شما شب زنده‌داران که همچنان همراه ما هستید از ایران. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از رادیو فردا برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. پیتر گرسته، خبرنگار استرالی شبکه تلویزیونی الجزیره، پس از یک سال تحمل زندان در قاهره، روز یکشنبه 12 بهمن ماه آزاد و از سوی دولت مصر به کشورش بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته مقامات مصری، آزادی پیتر گرسته با دستور مستقیم رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است. آقای گرسته روز یکشنبه همراه با برادرش قاهره را به مقصد قبرس و سپس استرالیا ترک کرد. این خبرنگار که 400 روز در مصر زندانی بود، در سال 2013 به همراه دو خبرنگار دیگر شبکه الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد، بازداشت شد. دستگاه قضایی مصر این سه خبرنگار را به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرده بود. با این حال دادگاهی در مصر اخیراً دستور تجدید نظر در حکم صادر شده برای آنها را صادر کرده است. شبکه الجزیره با انتشار بیانیه از آزادی آقای گرسته استقبال کرده و خواستار آزادی دو خبرنگار دیگر این شبکه شده که هنوز خبری از تجدید نظر در وضعیت آنها منتشر نشده است. نخست وزیر سوریه روز یکشنبه از اراده کشورش برای بیرون راندن مخالفان مسلح از مرزهای این کشور در سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وائل الحلقی در سخنانی در پارلمان سوریه گفت که هدف اصلی کشورش بیرون راندن همه تروریست‌ها از خاک سوریه در سال 2015 میلادی است و سوریه از تمام ابتکارها برای مبارزه با، به گفته او، تروریسم جهانی حمایت خواهد کرد. نارامی‌ها در سوریه از سال 2011 میلادی با اعتراض‌های ضد دولتی آغاز شد و ادامه درگیری‌ها میان معترضان و ارتش به اشغال بخش‌هایی از این کشور از سوی گروه‌های مسلحی از جمله حکومت اسلامی و جبهه النصره وابسته به القاعده شد. به گزارش گروه‌های حقوق بشری، بیش از 200,000 نفر در کمتر از 4 سال جنگ داخلی در سوریه جان خود را از دست دادند. نخستین کلیسای کاتولیک کوبا 55 سال پس از انقلاب کمونیستی در این کشور ساخته می شود. بیش از 5 دهه از منع قانونی هر گونه فعالیت مذهبی در کوبا، مسیحیان این کشور با حمایت کلیسای تمپا واقع در ایالت فلوریدای آمریکا، بودجه لازم برای بنای اولین کلیسای کاتولیک پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی را فراهم کردند. کوبا پس از برپایی نظام کمونیستی این کشور را بی‌دین اعلام کرد و هر گونه فعالیت مذهبی را غیر قانونی دانست. در ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یکشنبه 12 بهمن ماه در مراسم گردهمایی فعالان رسانه‌ای احمدی نژادی، وبسایت رسمی خود را با شعار خبری در راه است رونمایی کرد. تیم رسانه‌ای آقای احمدی نژاد اعلام کرده است که همزمان با آغاز جشن‌های پیروزی سالگرد انقلاب 1357، علاوه بر وبسایت رسمی، صفحه گوگل پلاس و حساب کاربری اینستاگرام نیز برای او راه‌اندازی شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به محمود احمدی نژاد گزارش می‌دهد که مدیریت وبسایت شخصی رئیس جمهوری پیشین را مهدی احمدی نژاد بر عهده خواهد داشت و این وبسایت با نظر محمود احمدی نژاد و یک شورای 45 نفره اداره خواهد شد. غلام حسین الهام، مشتبه سمره هاشمی، مهدی کلهور، مرتضی تمدن و خسرو معتزد از جمله اعضای شورای 45 نفره مدیران وبسایت آقای احمدی نژاد هستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامد، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. او رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلیش به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت، اگر همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه آینده. نخست وزیر سوریه گفته هدف اصلی دولت پاکسازی کشور از تروریست ها در طول همین سال جاری میلادی است.
وضع جبهه های بشار اسد هم زیاد خوب نیست. در آ تقریبا 90% به دست مخالفان افتاده و در آ اهمیتش اینه که به شکلی حومه دمشق رو تشکیل میده.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته رئیس جمهور آمریکا مسئول اصلی شکست در مذاکرات اتمی ایرانه.
در هر شرایطی هر اتفاقی بیفته، چه مذاکرات به نتیجه برسه، شکست بخوره، آیت الله خامنه ای پیروز این میدان بشه، دوم در صورت شکست مذاکرات آیت الله خامنه ای بتونه بگه فرصت کافی رو به اعتدالگرایان برای مذاکره با آمریکا داده.
و درخواست مجلسیان از مسئولان نمایندگانی را که از رحیمی پول گرفتند معرفی کنید.
که شما در این فضای سیاسی ذوب شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنین یا آلوده یا به اینجور اتفاقات باشین.
در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همراه ما بمونید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نخست وزیر سوریه روز یک شنبه گفته که هدف اصلی دولت پاکسازی کشور از تروریست ها در همین سال جاری میلادیه. ساعتی قبل از سخنان نخست وزیر سوریه، انفجار بمبی در یک اتوبوس در یکی از مناطق نسبتاً امن در مرکز دمشق به کشته شدن دست کم 7 نفر انجامید. اما تروریست هایی که او از آنها نام برده چه کسانی هستند؟ آیا گروه های اپوزیسیون سوریه‌اند یا گروه خلافت اسلامی؟ از گفتگویی بشنویم که الهه روانشاد انجام داده با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه.
معمولا صحبت های مقامات سوری همه رو در بر میگیره، شامل تمام مخالفینی که با بشار اسد مخالفت میکنن، تمام اینها رو تروریست مینامن، دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی مخالفان بشار اسد رو تروریست میدونه. این صحبت ها بیشتر برای اینه که تحولات مهمی بخصوص در دمشق رخ داده. مخالفین تونستن در 2 هفته گذشته با خمپاره انداز مراکز امنیتی و اقتصادی مهم در داخل دمشق و بخصوص در حوزه بسیار حفاظت شده خود دولت دمشق را هدف قرار بدن و خواستشون این بود که بشار اسد و دولت سوریه حملات هوایی که از بشکه‌های انفجاری بر ضد مخالفین یا مردم استفاده میشه، این حملات را متوقف کنه. ولی بشار اسد با حمله به قوطه شرقی و حمله به جاهای دیگه موجب شد که اینا یه بار دیگه خمپاره‌اندازی خودشون را شروع کنن.
آقای هاشمیان، روز یکشنبه انفجاری هم در نزدیکی یک بازار در مرکز دمشق به وقوع پیوست که چندین کشته بر جای گذاشته. انفجار در منطقه‌ای صورت گرفته که در 4 سال اخیر که جنگ داخلی در سوریه بوده یا اصلاً و یا کمتر آسیب دیده بوده. این تا چه حد با سخنان نخست وزیر سوریه میتونه در ارتباط باشه؟
این موضوع در ارتباط با سخن نخست وزیر کاملا مربوط میشه. قلب دمشق بازار حمیدیه هدف قرار گرفت. انفجار در یک اتوبوسی که گفته میشه رکاب این اتوبوس افراد شیعه بودن یا زوار شیعه بودن. این نوع انفجارها و حملاتی که با خمپاره‌انداز صورت میگیره نگرانی‌های خیلی شدیدی در سوریه به خصوص در دمشق و در میان طرفداران بشار اسد ایجاد کرده. وضع جبهه‌های بشار اسد هم زیاد خوب نیست. در آ تقریبا 90% به دست مخالفان افتاده و در آ اهمیتش اینه که به شکلی حومه دمشق رو تشکیل میده. از اون طرف هم راه ادلب لازقیه در تیررس مخالفان قرار گرفته. به همین خاطر این تحرکات مخالفین خیلی نگرانی ایجاد میکنه. نخست وزیر اینجا که میگه توریست رو نابود میکنیم، در واقع میخواد اطمینان بده به هواداران خودشون که از این نوع حملات نترسن.
آقای هاشمیان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته به دعوت روسیه در مسکو گروه‌هایی برای یک نشست در مورد سوریه حاضر شدند. ائتلاف ملی، بزرگترین اپوزیسیون سوریه، گفت که از اونجایی که اونها مخالف بشار اسدن و ایران و روسیه حامی اون هستند، پس اونها شرکت نمی‌کنن. دولت سوریه هم نمایندگانی رو روانه کرد، هرچند که بشار اسد گفت که مطمئن نیست که اونهایی که به غیر از گروه خودش حاضر شدن مردم سوریه رو نمایندگی می‌کنن. از نتایج این نشست اما خبرهای به دست نیامده. شما نتایج نشست رو چگونه می‌بینید و تا چه حد راه حلی شد برای مشکل سوریه؟
همونطور که شما اشاره کردین، ائتلاف ملی سوریه شرکت نکرد که در واقع مخالفان خارج از کشور رو تشکیل میده. اما مهمتر از اون گروه تنصیبات که اینا مخالفین داخل سوریه هستن، اینها هم شرکت نکردن. البته اجازه دادن به افراد خودشون اگر بخوان برن به مسکو، اونها مانع نمیشن که معلوم نیست این افراد رفتن یا نرفتن. جلسه هم که در قاهره 3-4 روز قبل از مذاکرات مسکو برگزار شد، 10 شرط برای این مذاکره مطرح کرد. گروهایی که مخالف بودن و در این جلسه شرکت کردن مطرح کردن که باید به چه صورت سوریه به شکل دموکراتیک منتقل بشه، منتها هیچ اشاره‌ای به رفتن خودشون به مسکو نکردن. از این رو من دیدم که آقای لاوروف خیلی در مورد نتایج این نشست امیدوار نبود یا به این شکل صحبت کرد که این نشست مذاکرات نیست و یک سمیناره و برای بحث و بررسی و تبادل نظر در مورد نشست‌های آینده و مذاکرات آینده است. در واقع لاوروف داشت میگفت که این مذاکرات اصلا مذاکرات نیست، برنامه کاری اصلا توش نیست و این برای تبادل نظرها بود و بر اساس آن تاریخ مذاکرات جدید بین دولت سوریه و مخالفین بیرون خواهد آمد. و بنابراین خود دولت روسیه اعتراف کرده که مذاکرات هیچ نتیجه ای نداشته است.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه بحث و جدل‌ها بر سر گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ایران، علی لاریجانی روز یکشنبه در مجلس گفت که رئیس جمهور آمریکا مسئول اصلی شکست مذاکرات اتمی ایران است. انتشار برشی از عکس قدم زدن محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا در وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به جدل جناح‌های حکومتی این روزها دامن زده. جواد کوروشی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود از جمله گفت:
البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمیتواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و میخواهد ایران یا تسلیم خواسته‌های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود. آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
آقای لاریجانی مدعی شد که آمریکایی‌ها میگویند ایران باید تسلیم آمریکا شود و پرسید کجای دنیا به این میگویند مذاکره. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان درباره اظهارات آقای لاریجانی به رادیو فردا میگوید:
آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه در مذاکرات هسته‌ای خودش رو در مرز اختلاف اصولگرایان تندرو و اعتدالگرایان قرار بده. این سیاست یکی به نعل یکی به میخ دو هدف اصلی داره. اول اینکه در هر شرایطی هر اتفاق بیفته، چه مذاکرات به نتیجه برسه چه شکست بخوره، آیت الله خامنه‌ای پیروز این میدان بشه. دوم، در صورت شکست مذاکرات آیت الله خامنه‌ای بتونه بگه فرصت کافی رو اعتدالگرایان اصلاح طلبان برای مذاکره با آمریکا داده. این حرفایی که آقای لاریجانی روز یکشنبه در مجلس زد با سخنرانی 17 دی ماه آیت الله خامنه‌ای در قم دو روی یک سکه هستند. یعنی در هر دو تاکید میشه که ما از اصل مذاکرات دفاع میکنیم، اما طرف آمریکایی نمیخواهد به نتیجه برسد. سر تا پای حملات روز یکشنبه آقای لاریجانی تاکید بر این هست که پرزیدنت اوباما یا طرف آمریکایی تلاش میکنه که مذاکرات به نتیجه نرسه و این یعنی بعد تبلیغاتی سیاست آیت الله خامنه‌ای در داخل کشور.
در ادامه سخنرانی‌های روز یکشنبه در مجلس، مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس هم از سفر آقای ظریف به پاریس انتقاد کرد.
سفر ظریفانه وزیر خارجه همزمان با توهین نشریه بی‌حیثیت شارلی ابدو به پیامبر اسلام و ملاقات با وزیر خارجه دولتی که نخست وزیر بی شخصیتش کاریکاتور پیامبر نازنین اسلام را بالای دستش میگیرد شایسته غیرت مسلمانی نبود.
اسیدگر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان در واکنش به اظهارات روز شنبه حسن روحانی در مورد منتقدین مذاکرات هسته‌ای نوشت: اگر در مسابقه فوتبال یکی از اعضای تیم چند بار به دروازه خودی گل بزند، واکنش منطقی تماشاگران و منتقدان غیر از این خواهد بود که از سرمربی بخواهند بازیکن خطاکار و یا غیر حرفه‌ای را عوض کند. حسین شریعت مداری خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: قدم زدن آقای ظریف با جان کری در ژنو دهن کجی به انقلاب و نظام و مردم و مخصوصاً صدها هزار شهید است. انتقاد از قدم زدن محمد جواد ظریف با جان کری پس از انتشار برش عکسی از پیاده روی وزیران خارجه ایران و آمریکا در سایت رسمی آقای خامنه ای همراه با فرازهایی از گفته های او ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. مهدی مهدوی آزاد درباره این اقدام سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
کلیپ صوتی نقطه های خیالی وبسایت آیت الله خامنه ای هم ادامه سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای در حوزه داخلی است. یعنی به رغم اینکه این وبسایت از سیاست‌های آقای روحانی در حوزه هسته‌ای دفاع می‌کنه و از اصل مذاکرات دفاع می‌کنه، اما از این همه وبایی نداره که هر از گاهی برخی از رفتارهای دولت رو به شدت مورد نقد قرار بده و زمینه رو برای حملات تندتر اصولگرایان افراطی به دولت فراهم کنه. این در واقع همون روی دیگر سیاست یکی به نعل یکی به میخ آیت الله خامنه ای است برای نگاه داشتن هر دو جناح کشور کنار شخص اول حکومت، تا اینکه در آینده در هر شرایطی در واقع این سیاست‌های رهبری باشه که موفق نشون داده بشه.
حسن روحانی روز شنبه در مراسم پایان جشنواره فارابی با حمایت از تیم مذاکره کنندگان ایران از جمله گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تون را رفت، کون را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
محمد جواد ظریف قرار است روز سه‌شنبه برای ادای توضیحات به مجلس برود. 21 تن از نمایندگان مجلس او را به دلیل پیاده‌روی با جان کری به مجلس احضار کرده تا از او به گفته نمایندگان مجلس علت دو خطای دیپلماتیکش را بپرسند.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. اما همچنان در فضای مجلس بمونیم. روز یک شنبه 23 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جدا به صادق لاریجانی و علی لاریجانی رئیسان قوه قضاییه و مقننه از اونها خواستند نمایندگانی رو که از محمد رضا رحیمی پول گرفتن به مردم معرفی کنند. هرچند احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به ادعای معاون احمدی نژاد که گفته به 170 نماینده مجلس هشتم پول داده، اعلام کرده نباید به استناد حرفای یک متهم محکوم شده که دچار فساد بوده کل مجلس رو متهم کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی 170 نماینده اصولگرا و نامزد انتخابات مجلس هشتم شدند که به گفته محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران از او پول گرفتند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از 5 سال حبس، 3 میلیارد 800 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. اما معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران روز 5 آبان ماه در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته است از طریق جابر ابدالی از متهمان اختلاس بیمه ایران مجموعاً 1 میلیارد 200 میلیون تومان به 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چک‌های صادره در پرونده ثبت و ضبط شده است. دکتر نورالدین پیرمعزن نماینده دوره ششم و هفتم مجلس که هم‌اکنون ساکن آمریکاست در این باره میگوید:
نمایندگانی که این پول رو گرفتن نمایندگان مجلس هشتم و مطمئن هستم که لابلای نمایندگان مجلس نهم از همون نماینده وجود داره و دو مجلس هشتم و نهم به عنوان مجلس ولایت اسم گذاری شده، از دو محورش شورای نگهبان و داشتن تاییدیه شورای نگهبان و از طرف دیگر داشتن خزینه های مالی از طرف دولت آقای احمدی نژاد، مشخص میکنه که این دو مجلس محصول فراورده همکاری شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد هست. و اگر امروز آقای رحیمی به خاطر اینکه مجبور شد از خودش دفاع کنه این گوشه به اصطلاح فساد اقتصادی رو ریخت بیرون، در پشت پرده این اتفاق این فساد عظیم سیاسی هست که میشد به راحتی فهمید که جریان سیاسی کشور و نحوه تشکیل مجلس به سمت و سوی میرود که بیشتر نمایندگانی وارد وارد مجلس میشه که موجوداتی که بی صدا ساکت باشن. وقتی که شما در این فضای سیاسی ذوب شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنین یا آلوده یا به این جور اتفاقات باشین.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ادعای اخیر محمد رضا رحیمی مبنی بر اینکه به 170 نماینده اصولگرا پول داده را رد کرد و گفت از آنجایی که رحیمی فردی است که مجرم است و جرم او در دادگاه اثبات شده، قول او تا یک مرجع رسمی اعلام نکند درباره تعداد نمایندگان و کسانی که به گفته او به آنها پول داده اعتبار ندارد. آقای توکلی همچنین گفت نباید به استناد حرف یک متهم محکوم شده که دچار فساد بوده کل مجلس را متهم کرد. نورالدین پیرمعزن نماینده سابق مجلس در این باره میگوید
طبیعی است که دولت آقای احمدی نژاد و مجلس هشتم و نهم اوج اصولگرایی است. خود آقای حداد‌عادل به عنوان سخنگوی در واقع بالاترین بلندگوی اصولگرایی، دولت آقای احمدی نژاد و همین آقای رحیمی رو جزء حتی اصولگراتر از خودش نامید، اگه به خاطر داشته باشیم. بنابراین امروز که کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و کارنامه مجلس هشتم و نهم سیاه است و برای اینکه فرار کنن از این قبول مسئولیت به این شیوه های متاسفانه دغل‌بازی دست میزنن که مطمئنا مردم ایران هم در انتخابات بعدی تکلیفشون رو با این جناح مشخص خواهد کرد اگر انتخابات آزاد و درست برگزار بشه.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان هم روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده گفت اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح اثبات شود مسلما شورای نگهبان نمیتواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه همچنین در گزارشی نوشت آلوده بودن معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به فساد اقتصادی تنها گوشه ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود، دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد درخواست برخی از مجلسیان از مسئولان برای اینکه نمایندگانی رو که از محمد رضا رحیمی پول گرفتن معرفی کنند. اما معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه از راه اندازی موتورهای جستجوی ایرانی خبر داده. به گفته او این دو موتور جستجو پارسیجو و گرگر نام دارند که قرار هست در حدود 10 روز دیگه در سالگرد پیروزی انقلاب 57 ایران رونمایی بشن. معاون وزیر ارتباطات در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از اختصاص 170 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی خبر داده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با آرش فراهانی کارشناس سیستم‌های کامپیوتری در آلمان از او پرسیده که چرا دولت ایران تصمیم به راه اندازی موتورهای جستجوی ایرانی گرفته.
دو تا دلیل داره. یکی این که نگرانی جمهوری اسلامی در مورد اینکه اطلاعاتی که رد و بدل میشه طریق وبسایت ها و اینترنت و کسایی که سرچ میکنن توی اینترنت حجمی رسیده که قابل کنترل نباشه یا حداقل در آینده به این حجم برسه، برای همین این ترس رو به وجود بیارن که بله ما برای خودمون یک پروسه رو ایجاد کردیم که کم کم بتونیم گوگل و یاهو و یا موتورهای جستجوی دیگر رو از صحنه خارج بکنیم و فقط موتور جستجویی که خودمون داریم قابل دسترسی باشه، همونطور که توی 2012 این کار کردن که سرویس جیمیل و خود گوگل رو بلاک کردن توی ایران به دلایلی که در اون برهه زمانی بود. منتها این برهه زمانی که الان ما درش هستیم به نظر من امکانش نیست، به خاطر اینکه شما نمیتونید مردم رو مجبور بکنید که حتما وارد یک وبسایت خاصی بشن برای اینکه بتونن اطلاعاتشون رو جستجو بکنن. این کار رو باید از قبل انجام میدادن، الان دیگه خیلی دیر شده. و مورد دوم هم اینه که میخوان که اطلاعاتی که به طور بومی یا ملی تولید شده توی اینترنت یا وبسایت‌هایی که اجازه اون رو توی اون موتور جستجو نشون بدن، وقتی شما سرچ میکنید اول اونا بیاد. و اینکه کشورهای دیگه اگر این رو دارن، بله چین این کارو کرده، به جای گوگل از سرویس‌های دیگه استفاده میکنن.
معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اختصاص 370 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی خبر داده و گفته که از همکاری بخش خصوصی هم برای راه اندازی موتورهای جستجو با همکاری اونها در واقع انجام خواهد شد. به نظر شما تا چه اندازه بخش خصوصی در ایران با چنین طرحهایی همکاری میکنه؟
به نظر من بخش خصوصی که میفرمایید باید ببینید آیا واقعا این قابلیت رو داره بخش خصوصی که بتونه منابعی مثل منابع گوگل یا یاهو در اختیار داشته باشه. من بعید میدونم که بخش خصوصی در ایران یک چنین قابلیتی یا اون منابعی که گوگل و یاهو و اون شرکت‌های بزرگ در اختیار دارن رو داشته باشه.
آیه فرهانی، به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران گروهی از افراد فعال در اینترنت رو شناسایی و دستگیر کرده، اما از تعداد اونها گزارشی منتشر نشده. ارزیابی شما از این بازداشت‌های افراد فعال در اینترنت چی هست؟
هیچ کاربری نمیشه وادار کرد که شما حتما باید از یک موتور جستجوی خاص استفاده بکنید برای به دست آوردن اطلاعات تو اینترنت. برای همین این دستگیری به نظر من بی‌معنیه. چه مفهومی داره که این کارو بکنم؟
آرش فرهانی بود، کارشناس سیستم‌های کامپیوتری در آلمان. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما سری بزنیم به جشنواره فیلم فجر که به شیوه هر سال در روزهای پیروزی انقلاب 57 آغاز شده. جشنواره‌ای که مهمترین رویداد سینمایی ایران محسوب میشه. بابک غفوری آذر.
مهمترین رویداد سینمایی ایران از شنبه شب به طور رسمی آغاز شد. 33 جشنواره فیلم فجر پس از فراز و نشیب‌هایی در راه انتخاب آثارش با برگزاری مراسم افتتاحیه در تهران کارش را آغاز کرد تا در مدت 10 روز آینده نمایشگر محصولات یک سال اخیر سینمای ایران باشد. امسال با تصمیم مدیران فرهنگی دولت بخش بین المللی از بخش داخلی جشنواره فجر جدا شده و عملا جشنواره‌ای که همکنون برگزار می شود دیگر عنوان بین المللی ندارد، هرچند همچنان در پوسترها و اعلامهای تبلیغاتی آن عنوان بین المللی دیده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جشنواره بین المللی فیلم فجر تقدیم می کند.
در مراسم افتتاحیه از محمد علی کشاورز، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، و حسین جعفریان، فیلمبردار شناخته شده تقدیر شد. همچنین در مراسمی که رسانه‌های ایران گفتند بیش از 3 ساعت به طول انجامیده، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم صحبت کردند. آقای جنتی در صحبت‌هایش به موضوع راه نیافتن برخی فیلم‌ها به بخش مسابقه جشنواره اشاره کرده و نارضایتی و اعتراض سازندگان برخی از این فیلم‌ها را نشان دهنده اهمیت جشنواره دانسته است. فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در می‌آیند، تولیداتی هستند که در زمان مدیریت مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی ساخته شدند و از این منظر جشنواره امسال را می‌توان نخستین دوره‌ای دانست که نمایشگر فیلم‌های مدیریت جدید سینمایی ایران است. با اتفاقاتی که در دوره پیشین جشنواره فجر روی داد و مخالفت‌های اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس با نمایش برخی فیلم‌ها در سینماها، مدیران سینمایی دولت آقای روحانی رویکردی احتیاطی در انتخاب فیلم‌های جشنواره داشتند که منجر به بیرون ماندن فیلم‌های برخی از فیلمسازان شناخته شده مانند بهمن فرمانارا، خسرو معصومی، سامان مقدم و عبدالرضا کاهانی از برنامه‌های جشنواره شد. اقدامی که با اعتراض برخی از این فیلمسازان هم روبرو شد و از جمله عبدالرضا کاهانی، سازنده فیلم استراحت مطلق، با برپایی نشستی رسانه‌ای انتقادهای شدیدی را از عملکرد مدیران سینمایی و نحوه برگزاری جشنواره بیان کرد.
اینکه در واقع جشنواره فجر بشینیم حرف بزنیم واقعا برای من خوشایند است، برای من ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وقتی که دوربین رو می‌بریم بالا و از بالا فستیوال فجر رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عده زیادی که دور و بر فستیوالن تفاوت دارن، هیجان دارن، ولی نیم متر اونورتر از این آدم‌ها هیچ خبری نیست. کسانی که همیشه هستن بوی سفارش و دولتی بودن دارن، دولتی بودن به معنی بدش.
خسرو معصومی سازنده فیلم تابو هم در گفتگو با رادیو فردا رویکرد احتیاطی مدیران سینمایی را نادرست دانست.
دوست ندارم این فکر رو که مثلا مسئولین اونم در دولت اعتدال آقای روحانی بخوان عافیت طلبی کنن در مورد یه عده‌ای که عنوان میکنن ما هیچ فیلمی ندیدیم ولی در مورد سینما نظر میدن. من خودم نظرم اینه که دوستان که آره فیلم های مختلفی ساختن، حالا من خودم نمیدونم آیا واقعیتش این فیلم ها بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده، چون من وقتی با دبیر جشنواره صحبت کردم توضیحش این بود که نه، ممیزی در مورد هیچ فیلمی صورت نمیگیره، نگرفته، ولی خودم توی جرایت خوندم که در مورد فیلم آقای کاهانی صورت گرفته، چون آقای کاهانی حتی این ممیزی رو لحاظ کرد ولی بازم فیلمش در بخش مسابقه قرار نگرفت.
در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر امسال قرار بود فیلم محمد تازه ترین ساخته مجید مجیدی هم برای نخستین بار به نمایش درآید، اما به شکل ناگهانی اعلام شد هنوز مراحل فنی این فیلم تمام نشده و نمایشش لغو شد. در این مراسم همچنین برندگان بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی فیلم های سال گذشته هم معرفی شدند که بر این اساس فیلم های اشباح، ماهی و گربه و شهر موشهای دو در این بخش جوایزی را دریافت کردند.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده‌داران، به خصوص در ایران در 30 دقیقه بامداد دوشنبه تهران. امیدواریم که همچنان همراه ما باشید، بمونید و در ادامه تکرار برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. قبل از این برنامه هفتگی مثل همیشه سر بزنیم به خبرها. باز هم فهیمه خضرحیدری در استودیو است، آماده خوندن اخبار.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. پیتر گرسته خبرنگار استرالیایی شبکه تلویزیونی الجزیره پس از یک سال تحمل زندان در قاهره روز یکشنبه 12 بهمن ماه آزاد و از سوی دولت مصر به کشورش بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته مقامات مصری، آزادی پیتر گرسته با دستور مستقیم رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است. آقای گرسته روز یکشنبه همراه با برادرش قاهره را به مقصد قبرس و سپس استرالیا ترک کرد. این خبرنگار که 400 روز در مصر زندانی بود، در سال 2013 به همراه دو خبرنگار دیگر شبکه الجزیره محمد فهمی و باهر محمد بازداشت شد. دستگاه قضایی مصر این سه خبرنگار را به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرده بود. با این حال دادگاهی در مصر اخیراً دستور تجدید نظر در حکم صادر شده برای این خبرنگاران را صادر کرده است. شبکه الجزیره با انتشار بیانیه‌ای از آزادی آقای گرسته استقبال کرده و خواستار آزادی دو خبرنگار دیگر این شبکه شده که هنوز خبری از تجدید نظر در وضعیت آنها منتشر نشده است. دولت ژاپن صحت فیلمی را که روز شنبه از سوی گروه خلافت اسلامی منتشر شد تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با ابراز خشم از اقدام داعش در سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی گفت ژاپن از این اقدامات تروریستی فجیع و شریرانه بسیار خشمگین است و هرگز تروریست های داعش را نخواهد بخشید. آقای آبه تاکید کرد که ژاپن از این پس بر همکاری‌های خود با جامعه بین‌المللی خواهد افزود تا تروریست‌ها سزای جنایت‌های خود را ببینند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با محکوم کردن اقدامات داعش اعلام کرد که کشورش در راه مبارزه با به گفته او بربریت داعش در کنار ژاپن خواهد ایستاد. گروه حکومت اسلامی داعش روز شنبه 31 ژانویه تصاویری ویدئویی منتشر کرد که سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی اسیر این گروه را نشان می‌داد. گروه حکومت اسلامی هفته گذشته نیز یک گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را سربریده بود. نخست وزیر سوریه روز یکشنبه از اراده کشورش برای بیرون راندن مخالفان مسلح از مرزهای این کشور در سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وائل الحلقی در سخنرانی در پارلمان سوریه گفت که هدف اصلی کشورش بیرون راندن همه تروریست‌ها از خاک سوریه در سال 2015 میلادی است و سوریه از تمام ابتکارها برای مبارزه با به گفته او تروریسم جهانی حمایت خواهد کرد. نارامی‌ها در سوریه از سال 2011 میلادی با اعتراض‌های ضد دولتی آغاز شد و ادامه درگیری‌ها میان معترضان و ارتش به اشغال بخش‌هایی از این کشور از سوی گروه‌های مسلحی از جمله حکومت اسلامی و جبهه النصره وابسته به القاعده شد. به گزارش گروه‌های حقوق بشری بیش از 200,000 نفر در کمتر از 4 سال جنگ داخلی در سوریه جان خود را از دست دادند. و نخستین کلیسای کاتولیک کوبا 55 سال پس از انقلاب کمونیستی در این کشور ساخته می شود. بیش از 5 دهه از منع قانونی هر گونه فعالیت مذهبی در کوبا، مسیحیان این کشور با حمایت کلیسای تمپا واقع در فلوریدای آمریکا بودجه لازم را برای بنای اولین کلیسای کاتولیک پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی فراهم کردند.
خیلی ممنونم از تو فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. هنوز این برنامه ادامه داره، شما میتونید همراه بشید با رویا کرمی مجد در برنامه صدای دیگر و درباره زنان بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هم بود تا این بار با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای نچندان خوشایندی از ایران، قتل‌های زنان 17 تا 20 ساله به دست همسرانشان. اما پیش از آن با هم چند خبر رو مرور میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حاصل رفع تعویض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به نوشته سایت‌های خبری در ایران، آقای روحانی تاکید کرده که با وجود مدال‌آوری و افتخار آفرین‌های زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. او از مسئولان و وزیر ورزش خواسته تا به تبعیض علیه زنان پایان بدن و شرایط لازم را برای حضور بیشتر زنان در تمامی عرصه‌های ورزشی فراهم کنند. و یک فعال سومالیایی که با خشونت علیه زنان مبارزه میکنه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که برای متوقف کردن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که دست به آزار جنسی میزنند وارد عمل بشه. الواد المان به نمایندگی از گروهی از سازمانهای مدافع حقوق بشر گفته که برخی از نیروهای حافظ صلح که به مناطق بحرانی اعزام میشن خود به متجاوزان خشنی تبدیل میشن. و منابع آگاه در دولت پیونگیانگ اعلام کردند کره شمالی برای تقویت نیروهای مسلح خودش خدمت سربازی برای زنان جوان رو اجباری خواهد کرد. بدین ترتیب گفته میشه که زنان در کره شمالی در سن 17 تا 20 سالگی باید به دوره خدمت سربازی برن و مسئولان جذب نیرو به دفاتر شهری و استانی هر منطقه واگذار شده. و ما یا این روزها نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها در ایران انداختین، شاید خبر قتل براتون جذاب نبوده، اونها رو نخوندین و از این صفحه رد شدین. اما اگر خوندن این صفحات براتون جالبه، شاید شما هم به خبرهای قتل زنان بین 17 تا 20 ساله ایرانی که در ماه‌های اخیر منتشر شده برخورده باشین. خبرهایی که گاهی میان خبرهای مهم سیاسی و اقتصادی گم میشن. بیاین با هم این خبر رو مرور کنیم. فائزه زن 19 ساله گرگانی 45 روز قبل در چهارراه تابلوی گرگان مقابل چشمان آبران با ضربات متعدد چاقوی همسرش به قتل رسیده و متهم هم در همان محل بازداشت شده. خانواده فائزه به ماموران گفتن که 4 سال قبل وقتی پوریا به خواستگاری فائزه اومده، چون از نظر تحصیلی وضع خیلی خوبی داشته، با ازدواج اونها موافق نبودن، اما پوریا اصرار کرده، فائزه هم موافقت کرده و در نتیجه این دو به ازدواج همدیگه در اومدن. به این ترتیب ازدواجی که در سن 15 سالگی فائزه رقم خورده با قتل اون در 19 سالگیش به مرگش منجر شده. سعید پیوندی جامعه شناس و ساکن پاریس همراه ماست. آقای پیوندی، پیش از این هم اعلام شده بود که بیش از 30% از قتل‌های ایران قتل‌های خانوادگی هستند. با توجه به خبری که شنیدید، آیا میشه رابطه بین سن ازدواج و خشونت در خانواده برقرار کرد؟
به نظر من اگه ما امروز در واقع تشکیل خانواده را به عنوان یه مسئولیت اجتماعی مهم تعریف بکنیم و از این زاویه بهش نگاه بکنیم، اینی که دختر و پسری که تصمیم میگیرن با هم دیگه ازدواج بکنن از یه بلوغ اجتماعی حداقل برخوردار باشن و بتونن در واقع یک زندگی خانوادگی را اداره بکنن و یا اینی که مفهومش رو بدونن، از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. اون چیزی که در جامعه انسانی در 50-60 سال پیش عوض شده اینه که ما در گذشته های دورتر چیزی به نام جوانی نداشتیم، در واقع بچگی و نوجوانی داشتیم و بعد بقیه بزرگسال میشدن، و امروز یه گروه جدیدی به وجود اومده به نام جوونا و این در روندهای تجربه آموزی و بلوغ اجتماعی بسیار مهم هست. بنابراین سن مناسب برای ازدواج و برای پذیرفتن مسئولیت خانوادگی را نمیشه با 100 سال پیش، با 20 سال پیش یا گذشته مقایسه کرد. و از همین زاویه هم اون چی که در ایران در واقع تأسف انگیزه اینه که تمام فشارها در سالهای گذشته بر روی اینه که دخترها و پسرها خیلی زودتر ازدواج بکنن و قبل از اینکه این بلوغ اجتماعی و دانش اجتماعی لازم رو برای اینکه بتونن با یکی دیگه در زیر یک سقف زندگی کنن داشته باشن، وارد مسئولیت به زندگی میشن که براش نه از پختگی لازم برخوردارن نه تجربه برای یاد گرفتن. در واقع تجربه های اجتماعی که باید به اینا کمک بکنه که این زندگی رو اداره بکنن بنزه کافی کسب نشده، برای همین هم اینها یا زود طلاق میگیرن یا خشونت های خانوادگی در اونجا رواج پیدا میکنه. اینا همه پدیده ها و عواقب در واقع به نظر من یک سیاستی است که در ایران به خصوص در سالهای گذشته روش تکیه زیادی میشه و هول دادن جوان ها به طرف ازدواج زود است و بعداً جامعه ما روبرو خواهد بود با همه عواقب این نوع سیاست، از جمله چیزی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی رواج خشونت.
مرد 21 ساله‌ای که نامش در خبرها ذکر نشده به ماموران اداره آگاهی پاکدشت گفته که در مدت 6 ماهی که از زندگیش با همسر 20 سالش گذشته 3 بار خونه رو ترک کرده، قصد طلاق داشته، اما در نهایت به دلیل اینکه همسرش از طریق وایبر با دوستاش چت می‌کرده اون رو به قتل رسونده. این تصمیم به طلاق در حالی منجر به قتل زن 20 ساله شده که به گفته مسئولان در ایران در 9 ماه اول سال جاری طلاق در استان تهران 20% افزایش داشته. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در این مورد میگه
فشارهای اقتصادی در جامعه به طور جدی گسترش پیدا کرده، دشواری‌های اقتصادی بیشتر جدایی‌های بسیاری رو در بر داره، اما غیر از اون جنبه فشار اقتصادی یک جنبه جنسیتی وجود داره. در جامعه ما یک نسل به ویژه جوانتر با ارزش‌ها و نوعی خودآگاهی زنانه بیشتری سر و کار دارند، بنابراین با یک وضعیت پارادوکسال و متضاد روبرو میشیم. قوانین و مصوبات دولتی در جهت تقویت موقعیت مردان در خانواده عمل میکنه، اما نوعی خودآگاهی زنانه در جامعه ایران به طور جدی رشد پیدا کرده. تأثیری که این فرایند گذاشته این هست که بسیاری از زنان با درجه بالاتری از آموزش نمیپذیرند تن دادن به این الگوها رو. علاوه بر اون باید به این نکته هم اشاره کرد، جامعه ما جامعه‌ای است که در اون نوعی فردیت توجه به خواستهای فردی افزایش پیدا کرده. افزایش یافتن فردیت به این معنیه که نسل جوان نگاه میکنه که مسائل فردی اون رو تامین میکنه یا نه. اگر تشکیل خانواده نتونه مسائل فردیش رو تامین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. کلن تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که هم میزان ازدواج ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
و غفار 23 ساله وقتی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت گفت ساعت 10 صبح بود که از خواب بیدار شدم، متوجه بوی سوختن غذا شدم و دیدم که زهرا همسر 17 سالم خوابه. عصبانی شدم، با کمربند رو به باد کتک گرفتم و به آشپزخونه رفتم و شروع به کباب کردن بادمجان کردم که زهرا به آشپزخانه آمد و قصد عذرخواهی داشت که با سیخ داغ اقدام به سوزاندن دستش کردم. آنطور که در گزارش ها اومده بعد از اون غفار چندین بار سر زهرا رو به کف آشپزخونه کوبیده که منجر به مرگ او شده. آقای پیوندی، وقتی جوان 23 ساله‌ای این چنین مرتکب قتل میشه، اولین پرسشی که به ذهن میاد میزان تحصیلات اون هستش، پرسشی که در خبرهای مربوط به این پرونده به اون پاسخ داده نشده.
همیشه رابطه مستقیمی وجود داره از نظر آماری بین کسانی که مرتکب قتل، خشونت یا اشکال مختلف بزهکاری یا ناهنجاری اجتماعی میشن و سطح تحصیلاتشون. بنابراین هرچی فردی بیشتر تحصیلات پیش بره و مثلا تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، در سطح بالاتر دانشگاه درس بخونه، وقت اینی که دست بذاره به چنین کارهایی خیلی کمتره، یعنی زمینش بسیار محدودتر میشه، برای اینکه موقعیت اجتماعی که پیدا میکنه و رابطه‌ای که با فرهنگ و دانش پیدا میکنه باعث میشه که از این رفتارهای خشونت‌آمیز بیشتر فاصله بگیره، هرچند که این موضوع به طور مطلق نیست و کسانی هم میتونن با تحصیلات بالا آدمای خشنی باشن. ولی همزمان اگر این تحصیلات بیشتر همراه باشه با کار بر روی مسئله خشونت، با آموزش فرهنگ ضد خشونت، با نشان دادن مصداق‌های خشونت و پیدایی خشونت در جامعه و ریشه یابی اونها و تلاش بشه که جوانها جامعه در مورد این مسئله فکر کنن و به یه برخورد انتقادی دست بزنن، در این صورت ما میتونیم بگیم که هم تحصیلات و هم این تلاش برای به وجود آوردن فرهنگ غیر خشونت میتونن تأثیرات بسیار اساسی بذارن در کاهش خشونت در جامعه. اما این فقط به مدرسه محدود نمیشه، ما باید همزمان فکر بکنیم که در بقیه جاهایی که میتونن بر روی جوانهای جامعه پذیری بچه ها و جوان ها به خصوص تاثیر بذارن، مثل رسانه های جمعی و یا افراد مرجعی که میتونن روی جوان ها تاثیر داشته باشن، مثل هنرمندا یا نویسنده ها یا ورزشکارا، همه اینا میتونن در این تلاش ملی برای جلوگیری یا کم کردن دامنه خشونت مشارکت بکنن. اما متاسفانه روندهایی که در جامعه ما داره پیش میره زیاد ما خوشبین نمی کنه متاسفانه، از جمله کار نکردن در مورد خشونت همونجوری که اشاره کردم. و نکته دیگه اینه که حتی در خبرهایی که میرسه حاکی از اونی که حتی در درون نظام آموزشی ایران تلاش هایی وجود داره برای اینکه دخترها زودتر از پایان تحصیلات به ازدواج تن بدن و تشویق میشن به این کار، و حتی موانع قانونی برای اینکه بچه‌ها در سنین دبیرستان ازدواج نکنن عملا نادیده گرفته میشه به جهت اینکه دخترای جوان بیشتر به سمت ازدواج برن. همه این سیاست ها در سطح آموزش، در سطح کلی سبب میشن که در حقیقت ما مواجه باشیم با این آسیب‌های بزرگ اجتماعی که خشونت خانوادگی، خشونت در سطح جامعه، ازدواج‌های زودرسی در توسط افرادی که هنوز آمادگی و بلوغ لازم برای زندگی اجتماعی به این ترتیب ندارن و مسئولیت پذیری ندارن، همه اینها در واقع پیامدهای آسیب شناسانه سیاست‌های به نظر من نسنجیده و غیر کارشناسی است که در جامعه ما متأسفانه پیش می‌رود.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه سعید پیوندی و مهرداد درویش‌پور. به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید دوستان.